بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 22 تعویل خواب، صفحه 80. بسم الله الاول. 1. هر خوابی به معنای حقیقی کلمه یک معراج کامل است و این تفسیر خود خداوند درباره خواب است که آدمی به هنگام خواب به سوی پروردگارش عروج می کند که کمال این عروج در خواب کامل یعنی مرگ رخ می دهد. 2. در خواب تن و روح به غایت مفارقت و انفکاک ممکن از یکدیگر می رسد تا نفس آدمی بتواند از میان برخیزد و به سوی خداوند برود، که این سفر در آن واحد هم درون ذاتی و هم آسمانی است و این دو سفر علت و معلول یکدیگر و دروی یک واقع است. 3. آدمی به میزان هوشیاری و معرفت نفسی که دارد و هنر و قدرت از میان برخاستن را دارد، در این سفر خود آگاهی و بصیرت و دریافت خواهد داشت و گنجهای بکر و بدی را به ارمغان خواهد آورد. 4. این معراج برای کافران معراجی دوزخی است و برای مؤمنان هم معراج بهشتی، همانطور که بهشت و دوزخ دو راه تقرب الالله هست، راه ناری و راه نوری. 5. ولذا کافران البته بسیار به ندرت ارمغانی از سفر کسب می کنند، چرا که ظلمت پیمایی دارند و هر آنچه هم که در سرآغاز و یا پایان سفر به یاد می آورند کابوس ها و جدال ها و هلاکت ها و تجربه عذاب و نابودی هاست، ولی مؤمنان دریافت های بهشتی دارند و نشانه ها و حجت هایی برای طی طریق خود در عالم بیداری حاصل می کنند. 6. شب زنده‌داری عارفان نیز نوعی دیگر از تجربه معراج در عالم خواب است که در بیداری رخ می‌دهد و لذا عالی ترین معارج و مکاشفات و شهودات عرفانی در شب زنده‌داری‌ها و مخصوصاً به هنگام صبح سحر دست می‌دهد که درجاتی از لقاء الله تلقی می‌شود. 7. تجربه خواب و بیداری همان تجربه زندگی شبانه روز و روزانه است که دوتا از بزرگترین نشانه های الهی محسوب می شود که خداوند به شب و روز بیشترین سوگندها را یاد نموده است که موجب هدایت و تعالی عارفان است. 8. آن که شب زنده‌داری می کند در بیداری روزها نیز شاهد رویای صادقه و الهامات غیبی و شهود ماورای طبیعی می شود و باطن خلق را رویت می نماید. 9. شب سفر به ذات خیشتن است و روز هم سفر در آفاق و آسمان هاست و هر که در ذات نقب میزند به همان میزان در آفاق آسمان ها امکان و قدرت پرواز و مشاهده دارد. 10. بال پرواز به آسمان ها در استقراق باطنی و قواسی نفسانی حاصل می آید و رشد می کند و توان بالیدن می یابد. 11. مسئله تعبیر خواب مطلقاً از جنس روانشناسی های جدید نیست، بلکه علم لدنی و عارفانه و تعبیلی است. علم تعبیر خواب شعبه ای از علم تعبیر می باشد. 12. آن که قدرت از میان برخواستن دارد به همان میزان توان به هم رسانیدن و اتحاد تن و روح خیش را داراست و این همان واقعی است که رویای صادقه را ممکن می سازد، که حاصل اتحاد و تصدیق تن و روح است که حاصل از میان برخاستن نفس از میان تن و روح می باشد. 13. نفس بر بالای سر واقعی اتحاد تن و روح شاهد می شود و مشاهدات خود را در می یابد و این همان واقعی خواب و به یادآوری رویاهاست. 14. نفس اکثر مردمان به هنگام خواب در ظلمات گم می شود و لذا چیزی به یاد نمی آورد. 15. به میزانی که تن و روح به اتحاد و یگانگی میرسند، نفس از میان برخاسته، قدرت پرواز و عروج در آفاق آسمانها را دارد. 16. و انسان به میزان استغراق و غواصی در ذات است که قدرت خروج و از میان تن و روح برخاستن و از این میان جهیدن را می‌یابد. قدرت پرواز در ذات آدمی نهفته است. 17. تجربه جدا شدن نفس از میان تن و روح که بسیاری در سرآغاز خواب یا پایان خواب درک کرده اند، دال بر درستی این واقعه می باشد. 18. خواب به عنوان قدرتمندترین درمان امراض و تقویت جان و تن و روان به دلیل آن است که نفس آدمی که کارگاه کفر و نفاق و تبخش و عذاب است، از میانه تن و روح برمیخیزد و تن آدمی به روحش نزدیک شده و از آن قدرت حیات دریافت میکند و به کانون اراده دست مییابد و این قدرت اراده در بهبود امراض و رفع خستگی اثری معجزه آسا دارد. 19. خواب به عنوان معراج نفس بشر همان حاصل یگانگی تن و روح است، زیرا به میزان نزدیکی تن به روح آدمی، نفس هم شاهد این وصال می شود، زیرا روح همان روح خداست و معراج همین واقعه و وصال است. 20. تن روح را دیدار می کند و در آغوش می گیرد و نفس این مشاهده را درک می کند، پس نفس به میزان تعلیم و تربیت و معرفتش قدرت مشاهده و درک این دیدار را دارد. 21. خواب تجربه ای از وحدت وجود است و فقط اهالی معرفت نفس و حکمت این تجربه را در می‌یابند و از محصولاتش برخوردار می‌شوند. کمترین خاصیت طبیعی خواب همان احیای تن و جان می باشد. 22. آنهایی که دچار مرض بیخوابی یا بدخوابی می شوند در تضاد بین تن و روح افتادند، یعنی اعمال تن در تضاد با اراده روح است که همان اراده الهی می باشد و لذا در اوقات بیخوابی های خود دچار اندیشه های پریشان می شوند که در این روح کرد خود به خودی اندیشه ها نشانه های بحران و بیماری قابل درک است که اگر بدان اهمیت داده شود و در اعمال تن در بیداری اصلاحاتی حاصل آید، بیخوابی رفع می گردد. 23. بیخوابی یا عذاب و مرض علی رغم اراده نفس بشر است و یا امری ارادی است که در حالت دوم اراده به معرفت و به خودآیی در قلمرو عروج نفس می باشد. 24. برخلاف تصور عامه، روح نیست که از تن خارج می شود، بلکه نفس است که خارج می شود و روح به تن نزدیکتر می شود و نفس بر این نزدیکی شاهد می آید. حدیثی از رسول صلی الله می فرماید که خداوند هر شب بر بندگانش فرود می آید و این معنای معراج در خواب است. 25. آنچه که در عالم خواب دیده می شود، حاصل نزدیکی و رویارویی تن و روح است و نفس این رابطه را درک می کند و آن که معرفت نفس دارد این ادراک را می فهمد و تأویل در بیداری می نماید. فصل 23. قربت تن. بسم الله الواحد. 1. عموماً پندارند که حس تنهایی و قربت و بیکسی از روح است که روح اراده الهی است و از خدا و در خدا و با خدا و متصل به اوست و تنها و منفک نیست، بلکه این حس قربت از تن است در مجاورت روح، چون مجاورت گدایی با شاهی. شاه تنها نیست، بلکه گدا در قصر شاه حس تنهایی و قربت دارد. این جان تن و تن جاندار است که حس تنهایی دارد در حضور روح و لذا از خلوت با روح می گریزد و به کسان پناه می برد و در قوقا گم می شود که این خطاست و ستمی است به روح و هم به خیشتن. 2. تن فقط در انس و دوستی و اتحاد با روح است که از انزوا و تنهایی و قربت نجات می‌یابد، وگرنه در ادغام خلق و تنهای دیگر برای فرار از تنهایی خود مبتلا به آفتها و امراض و معصیتها و فسقها می گردد و به خود زنا می کند. 3. این نفس و اندیشه بشر است که عامل انس و دوستی بین تن و روح می شود و لذا انسان صاحب اندیشه رسالتش همین است که تن را در مجالست با روح قرار دهد و از تنهایی برهاند. آنچه که اندیشه و تفکر و تأملات نامیده می شود حاصل انس و دوستی و دیالوگ تن و روح است. 4. نفس ناطقه حاصل دوستی بین تن و روح است و زناب و فساد تن حاصل دوریش از روح است و حاصل فقدان نفس ناطقه. 5. نفس مولود ازدواج تن و روح است و هرچه تن و روح به هم نزدیک ترند نفس آدمی ناطقتر و خلاقتر می شود و این مثلث وجود است. 6. زناب و فسق و تباهی تن حاصل فقدان و ضعف نفس ناطقه است که رسالتی جز نزدیکی تن و روح ندارد و از این نزدیکی خود نفع می برد و رشد می کند. 7. تنی که از روح گریزان است همواره در اسارت تنهای دیگران است و مبتلا به عادات زشت و فسق است. 8. نفس مولود هماغوشی تن و روح است که به نوبه خود بایستی در اعتلای رابطه والدینش بکوشد و این رسالت اوست و راز رشد و بقای اوست. 9. قربت تن و حس تنهاییش حاصل غفلت و تنبلی و بیمسئولیتی نفس است که هویت وجود است. 10. تن روح همان منطوی وجودند و نفس هم اوی رابطه است و هویت وجودی انسان است. 11. تفکرات درونی قلمرو رشد نفس و هویت است که همانا دیالوگ تن روح می باشد. فصل 24م فلسفه حلولیه. بسم الله الحال. 1. در مذاهب هندوچین اعتقاد راسخ به عود ارواح بعد از مرگ وجود دارد که به معنای پالایش نفس انسانها در گردونه طبیعت می شود و آن بر 4 نوع است: نسخ یا تناسخ که حلول نفس یک انسان مرده به یک انسان زنده است، مسخ که به معنای حلول نفس انسان مرده به کالبد یک حیوان است، فسخ که حلول انسان به نبات است و رسخ که حلول انسان در جماد است. 2. اصل عرفانی این باور بر حقیقت است و دال بر ماهیت کلی چهارگانی نفس بشر است که گذار تکاملی انسان از بطن طبیعت را هم نشان می دهد و گویی که آدمی پس از مرگش صورت انسانی خود را در خاک وامی نهد و نفس او بسته به مقامی که دارد یکی از این 4 قالب را می پذیرد و البته انسان رسیده به نیروانا و رستگاری دچار این گردونه نمی شود و روحش به خداوند می پیوندد. 3. در اندیشه مذاهب ابراهیمی و اسلامی چون این باوری بدین صورت تبیین نشده است، ولی در قرآن شاهد این طبقات نفسانی بشر هستیم و سخن از انسانهایی است که همچون سنگ یا حیوان هستند و برخی از حیوان پست‌ترند، یعنی نباتی‌اند. 4. در قرآن سخن از کافرانی است که تبدیل به میمون و خوک و غیره می شوند و این علناً دال بر مسخ انسان است. 5. به هر حال در همین حیات دنیا صفات حیوانی و سنگی و جمادی کاملاً محسوس است و حتی صور جانوری در برخی دیده می شود و این به معنای حلول نیست، بلکه هر کسی خودش است که به قول علی سیرت باطنی در صورت ظاهر می شود و به فعل می آید. 6. و اما حلول بعد از مرگ بدین معناست که هر کسی باطن خود را آشکار می کند و نه اینکه در کالبد انسان یا حیوان دیگری وارد شود و او را تسخیر کند. 7. حلول انسان مرده در سایر انسانهای زنده نیز ناحق است، بلکه مسئله محشور شدن و ولایت وجودی امری به کلی دیگر است که حاصل عشق و اتحاد یک انسان زنده با یک انسان مرده است و نوعی همزیستی است و نه حلول و تسخیر و تناسخ. 8. مثل محشور شدن یک انسان مؤمن با برخی اولیای الهی که نوعی ولایت اولیای خدا در مؤمنان بر روی زمین است، که این نیز حاصل عشق و معرفت و اختیار و انتخاب است و به نوعی دعوت از آنان در وجود خیشتن است. 9. و اما امر دیگری در فلسفه وحدت وجود است که به معنای حضور یک عارف در کل جهان است، از جمله در سایر انسانها و حتی طبیعت، و این یک حضور نوری و عرفانی است و نه حلول و تناسخ و مسخ و نسخ و رسخ. این حضور اساس همان امری است که شفاعت و کرامت نامیده می شود و یک خیر رسانی و رحمت است به دیگران. 10. نوع دیگری از این امر نوعی ارتباط قلبی یا تلپاتی است که گزارشات فراوانی از این امر وجود دارد و این هم ربطی به حلول و تسخیر ندارد، بلکه ارتباط ذهنی یا روحانی انسانها با یکدیگر است، مثل رابطه عاشق و معشوق یا مراد و مرید. 11. البته مسئله دیگری هم وجود دارد که هم معقول و محسوس است و هم با معارف دینی و قرآنی مطابقت دارد و آن جنون و شیطان زدگی است که به معنای حلول موجودات غیبی در برخی انسان هاست، که این هم بر مبنای قوانین و حقوق دینی و اخلاقی است و این حلول حاصل و جزای اعمال زشت انسان است که موجب خلعیت انسان از اراده و نفس خیش می شود و وجود را به تصرف موجودات شرور در می آورد. 12. و اما مسئله آخر همانا موضوع تجلی خداوند در اولیای خیش است که برخی این امر را به طرز ساده لوحانه‌ای مترادف حلول خدا در بشر معنا کردند. مخلصین که در قرآن مظهر اراده و فعل پروردگارند از این دستند. این مسئله محبت الهی و نظر و تجلی اوست، زیرا خداوند که در موجود جا نمی گیرد و دارای حدود نیست که بخواهد در آدمی حلول کند. این مخلصین دارای هویت بشری‌اند که از نور محبت و اراده او برخوردارند و نه اینکه خدایند، بلکه وجه الله هستند. 13. و سخن آخر این که انسان در همه حال اراده و هویت فردی خود را داراست، حتی یک انسان مجنون یا شیطان زده. هیچ کس و قدرتی قادر به نابود سازی هویت بشری نیست و بشر در همه حال بر هستی خیش آگاهی و احاطه دارد و به تصرف در آمدن بخشی از هویت او به واسطه اجنه و شیاطین نیز ارادی بوده است و او به واسطه صفات رذیله خود به طور ارادی به این موجودات نزدیک شده است و اراده‌اش را به آنان سپرده است. پس حتی یک مجنون هم مسئول است. 14. پس انسان در همه حال مسئول است، زیرا خود است و بر خودش آگاهی دارد. فصل 25. زن و عشق. بسم الله شاهد. 1. از آنجا که زن فقط خود و هوسهایش را دوست می دارد، بنابراین تا چنین است مطلقاً قادر به درک و هضم عشق مرد نیست و تا به آخر به آن بدگمان است و باورش ندارد و هرگاه هم که آن را بپذیرد دارای نقشه‌ای در خفاست تا این عشق را تبدیل به تجارت کند و به نفع خود بگیرد و مرد را مطیع اراده خود کند. 2. عشق زن حتی به بچهش نیز اساساً معجونی از ابتلاء غریزی و نمایش و تجارتی بس لطیف است که این نمایش با به بلوغ رسیدن بچه نقشه بر آب می شود و همه مادران از بچه های خود کینه می کنند که چرا بچه نقشه آنها را باطل ساخته و باور نکرده است. 3. عشق مرد به زن نیز یا جمالی است و یا جنسی. عشق جمالی هرگز به بتالت و دروغ و دریوزگی نمی رسد و به ندرت میل به وصال به هر قیمتی را دارد. 4. ولی عشق جنسی که همان ابتلای جنسی و شهوات افسار گسیخته است به طور عمد و آگاهانه تظاهر به عشق می کند تا زن را بدین واسطه تحت فرمان و اراده شهوانی خود گیرد و زن هم از این نیاز شدید مرد غایت سوء استفاده را می کند و او را برده خود می سازد و عملاً به خود فروشی جنسی با مرد مبادرت می کند. 5. عشق جمالی هرگز تن به دروغ و دغل و خفت و دریوزگی نمی دهد و بلکه اگر قرار باشد این عشق و چل مصالحه زن قرار گیرد فراق را بر وصال ترجیح می دهد و یادگار این عشق در مرد تبدیل به سیر و سلوک روحانی او می شود و او را رشد و تعالی می بخشد. 6. آن مردی که نیاز جنسی خود را لباس عشق می پوشاند تا بتواند تن زن را هر آن در اختیار گیرد، زن هم با او معامله به مثل می کند و او را به بردگی خود می کشاند و این یک معامله پایا پای است، معامله تن به تن. 7. و این داستان همه جایی مرد شهوت باره و زن کافر است. زن پایین تنش را در اختیار مرد می گذارد تا مرد هم بالا تنش را یعنی عقل و ارادهش را بازیچه بلحوثی های زن سازد و برده او باشد. 8. زن از دوره‌ای با عشق آشنا می شود و دوست داشتن را می آموزد که مردش عشق خود را بازیچه هوس‌های او نساخته و بلکه برای نجات عشق پا بر نیاز جنسی خود گذاشته و مکر و شقاوت زن را طرد کرده باشد و بدین طریق وجدان زن را بیدار نموده و به طرز دردناکی به خود آورد که البته چون این مردانی بسندکند. 9. زن اصولاً وقتی روی به محبت می کند که عشق را از دست داده باشد. زن تا عشق را از دست ندهد باور نمی کند. مرد تا از شهوت خود نگذرد قادر به حفظ عشق خود نیست. 10. هر چیزی محک و امتحانی دارد و محک عشق نیز شهوت جنسی است و در اکثر مواقع عشق قربانی شهوت می شود و مرد برای حفظ شهوت بارگی خود عشق را تباه می کند، یعنی عقل و وجدان خود را زیر پا می نهد. 11. عقل و وجدان و دین میزان حقانیت عشق است که در نقطه مقابل شهوت بارگی قرار دارد که کنترل و ارضایش در نزد زن است. 12. مردی که پایین تنه زن را بر عشق خود ترجیح می دهد و عشق را ملعبه پایین تنه می سازد، عشق جمالی خود را به زن از دست می دهد. یعنی به ناگاه جمال زن در نگاهش دیو می شود، یعنی جمال زن از چشم مرد می افتد در تنبانش و این عقل مرد است که در پایین تنه سقوط می کند. 13. عقل ناموس عشق است. کسی که در عشق برای ارضای شهوت بارگیش پا بر عقل می نهد، عشق را هم از دست می دهد. 14. یعنی آنگاه که زن حاضر می شود تن خود را ششدانگ در اختیار مرد نهد، به ناگاه همه چیز نابود می شود و تن زن در مقابل مرد دچار تعفن می شود و مرد می گریزد و این انتقام عقل عشق است. 15. زن دشمن عشق مرد است و این دشمنی بر حق است تا عشق پالایش و امتحان شود. 16. شکست زن در قبال مرد از بابت از دست دادن قدرت بند تنبان برگردن مرد نهایتاً او را به اتحاد با هوس‌های کودکانه فرزندان می‌کشاند و به همراه فرزندان بر علیه مرد به آخرین تلاش خود برای تسلیم ساختن مرد دست می‌زند و نبرد مرد بر علیه عواطف خود و تن به تسلیم ندادن عقل و اراده‌اش آخرین جهاد او برای حراست از عشق و عقل و وجدان و مسئولیت مردانه خیش است که البته انگشت شماری از مردان در این امر پیروز می شوند. 17. اکثر مردان با بند تنبان زن خفه می شوند و مابقی در قبال عواطف بچه که تحت رهبری مکرهای زن قرار دارد از پای در می آیند و این پایان داستان عشق است و عجبا که زن و بچه عاقبت از مردی که تسلیم شده انتقام می ستانند و او را سرزنش می کنند. 18. در اینجاست که درک می کنیم که چرا خداوند زن و اولاد را بزرگترین دشمن ایمان مرد خوانده است. ایمان به عشق و عقل و دین که سه نور خدا در مرد است. 19. نهایتاً زن و بچه ها آن مردی را ستایش می کنند که تسلیم بلحوثی هایشان نشده باشد. 20. مرد که قدرت طلاق را در خود نداشته باشد تسلیم بلحوثی و مکرها می شود، زیرا طلاق و جدایی از زن و بچه آخرین حربه زن است. ترس از طلاق همچون ترس از مرگ بزرگترین دشمن ایمان و شرف مرد است. 21. مردی که برای هرزگی خود تن به طلاق و جدایی می دهد ولی برای حفظ ایمان و شرف خود تن به طلاق نمی دهد عاقبت تمام مردانگی خود و ارادهش را از دست می دهد و ملعبه دست زن و بچه می شود و به هر فسادی تن می دهد تا آنها را راضی کند. 22. فقط زنی عشق مرد را حرمت می نهد و بازیچه خود نمی سازد که خدا را بشناسد و چون این زنی کیمیای دوران هاست. 23. عشق بزرگترین لطف و هدیه خدا به مرد و زن است. زن و شوهری که آن را بازیچه هوس های خود می کنند خسرت دنیا و آخرت می شوند. فصل 26. خودفروشی یا از خودگذشتگی، عرفان ابلیسی. بسم الله الامین. 1. حیات و هستی آدمی به همراه همه نعمات و استعدادها و امکانات غریزی و فکری و عاطفی و مادی زندگی یک امانت الهی در نزد انسان است که با این امانت کار کرده اجر خود را بردارد و حق خدا را ادا نماید و عاقبت آن را به خداوند باز پس دهد و برود. 2. مغز و اندیشه‌ای که در سر ماست، دلی که در سینه ماست، چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح و هوش و روح و ذوق‌ها و شوق‌ها و استعدادهای گوناگون هر یک امانتی است و دارای حقی و ارزشی. 3. سرمایه‌ای که باید با آن کار کرد و سرش را برداشت و اصلش را به خداوند پس داد. ولی اکثر آدمی از سرمایه‌اش مصرف می‌کنند، آن هم به هرزگی و تباهی و بازیگری و بتالت و مکر و جنون. 4. و آنگاه که سرمایه‌اش را از دست داد، به دزدی از وجود دیگران می‌پردازد و بخیل و دیوانه می‌شود و به قحطی می‌افتد. 5. برخی هم هر یک از این امانت‌ها را به قیمتی ناچیز می‌فروشند. مفروشید امانت‌های الهی را که کافر می‌شوید و با هیچ چیزی آن را جبران نتوانید کرد. 6. زیبایی، سلامتی، عصمت، شرافت، عزت، هوش، ایمان، خرد، عاطفه و دل از جمله این امانات الهی هستند. این امانتها را معامله می کنیم به پول، رفاه برتر، ریاست، قدرت، جاه طلبی، تحقیر دیگران، سلطه و گاه فقط به ساعتی عیاشی یا خودنمایی و هورا شنیدن و بر تخت نشستن. 7. خدا میگوید اگر هم میخواهید این امانتها را بفروشید، به خود من بفروشید تا ضرر نکنید. 8. و در جای دیگر میفرماید که اینقدر ارزان خود را مفروشید. 9. به راستی چرا آدمی خود را میفروشد، یعنی این امانتها را میفروشد؟ 10. علی علیه السلام میفرماید ای فرزند آدم، هر چیزی از وجود خدا را که میفروشید در دو عالم جبرانش نمیتوانید کرد. 11. این امانتها عناصر وجود انسانی بشرند و بدون آنها آدمی در نابودی میافتد. 12. دوست داشتن، عزت نفس، کرامت، صداقت، غیرت، سخاوت، اتکا به نفس، احساس جاودانگی، شهامت، عصمت، شعور، سلامت، زیبایی، طراوت، شادی و امید جملگی عناصر وجود انسانند و جمله اینها مرواریدهای روح هستند که از خداوند در انسان دمیده شده است و انسان را مسجود ملائک نموده و جهان را مسخر وجودش کرده است. 13. به راستی آدمی از بابت فروش هر یک از این جواهر وجود چه کسب می کند؟ 14. هیچ کس خود را خود فروش نمی داند و حتی روسپیها هم عمل خود را نوعی عشق و ایثار و خدمت و خیرات می دانند. پس معلوم است که انسان به شیوه و منطق و توجیهات بسیار لطیفی خود فروشی می کند. 15. اینها عهدها و حضور خدا در بشرند و در واقع الوهیت بشرند و پیوند بین خدا و بشرند و ارکان حیات و هستی جاودانه هستند، انوار وجودند. 16. پس بایستی روشهای خودفروشی را درک کنیم و منطقی که به واسطه آن دست به خودفروشی می زنیم و نام آن را عشق و ایثار و خدمت و خیرات می نهیم. این مغز خودشناسی کفر بشر و روح رابطه ابلیس با انسان است. 17. در حقیقت هیچ کس تحت عنوان خودفروشی دست به خودفروشی نمی زند، یعنی هیچ کس در نزد خودش خودفروشی نمی کند. پس خودفروشی ذاتاً امر پلیدی تلقی می شود و پلیدترین امر در فطرت بشر است. یک پلیدی فطری. 18. ولی چرا آدم‌ها به قحطی دچار می‌شوند و در آتش نابودی می‌افتند و به انواع هراس‌ها مبتلا می‌شوند؟ 19. آدمی برای حفظ و حراست از این امانات الهی که همان گوهرهای ارزش‌های انسانی به عنوان خلیفه خدا و اشرف مخلوقات است، در امتحانات و شرایط سختی می‌افتد که احساس نابودی می‌کند و در چنین مواقعی نجوایی در ذهن آدمی میگوید برای حفظ خودت ممکن است همه چیزت را از دست بدهی. عشق، آبرو، شرف، عصمت، عزت، اهمیت، سعادت و بیکس و هیچ و پوچ گردی. پس بیا از بخشی از این چیزی که هستی بگذر، البته تو در حقیقت مشغول ایثار هستی، تو برای دیگران فقط از گوشه ای از آن ارزش‌هایی که داری می‌گذری، آن هم برای عزیزانت، تو که خود نیازمند آن نیستی و تازه هیچ کس هم از این مسئله با خبر نمی شود. ابلیس در بهشت هم به وعده جاودان سازی آدم بود که جاودانگی نقدش را گرفت. 20. ایثار. این است آن فلسفه و رمز ابلیسی که آدمی تحت عنوان آن خودش را اندک اندک معامله می کند و به اصطلاح از خود می گذرد. این از خود گذشتگی است، نه خود فروشی، و تازه تو برای حفظ حقیقت مجبور شدی که از اینها بگذری، آن هم موقتاً و نه برای همیشه. تو از خودت برای عزیزانت می‌گذری، برای وطنت، برای مردم، برای حزب، برای انقلاب، برای مصالح نظام، برای حفظ وحدت، برای حفظ عشق، برای منافع دیگران. پس تو خودت را فدای دیگران کرده ای. تو آنقدر بزرگی که حتی از شرافت و ناموس و ایمان و عشق و مقدسات خودت گذشتی و این را فقط تویی که میدانی که چقدر بزرگی. دیگران هم بالاخره قدر تو را خواهند دانست. ابلیس به وعده نجات از نابودی آدم را به ورطه نابودی می افکند. حتی احساس نابودی را هم ابلیس است که به آدم القا می کند. 21. آری، جز خود خود آدم نمی داند که خودش را فروخته و عهدش را با وجدان و ذات و خدایش زیر پا نهاده و در امانت خیانت کرده است و یکی از شریانهای ارتباطش را با روح، ذات، حق و خداوند خود قطع کرده است. هر خودفروشی به مانند قطع کردن ارتباط ذات انسان با جاودانگی است. 22. فلسفه ایثار چنان در سراسر مغز و اعصاب آدم رشد می کند که تمام وجود یک انسان خودفروخته احساس ایثار می کند و از عالم و آدم طلبکار می شود و آنگاه برای فریب کامل تر خود بایستی نمایشات بیرونی ایثار را هم برپا کند تا خودش هم باورش شود. احساس و ایده ایثار اساس همه القاعات ابلیس در بشر است که قرآن آن را القای غرور می نامد. 23. انسان در هیچ امری همچون خودفروشی به دیوان سازی و واژگون سازی شعور و آگاهی و وجدان خود نمی پردازد. و حتی احساسات خود را هم تبدیل و معکوس می کند تا بتواند این خیانت به خود را مخفی دارد و بلکه تقدیس کند. و ابلیس در این امر سنگ تمام می گذارد زیرا کارش زیبا سازی زشتی ها در بشر است. یعنی تبدیل خیانت به ایثار و این بزرگترین هنر ابلیس است که خیانت را تبدیل به خدمت می کند در نزد بشر. 24. این مالی خولیا و جنون اندک اندک روی به جنایت می نهد زیرا فرد از همه طلبکار شده است و هرچه صبر می کند هیچ کس از او تشکر هم نمی کند و کم مانده است که دست ابلیس خود فریبی رو شود و رسوا گردد. این است که امر به انتقام می شود تا همچنان ایثارگر باقی بماند. 25. این است که همه تبهکاران و بزهکاران و روسبیها و کلاهبرداران و دزدان را اسوه‌های ایثار و عشقبازی و خدمات ویژه می‌یابیم و مجسمه چاپلوسی و اخلاص و مریدی. 26. مثلا نگاه کنید که چگونه زندانیان سیاسی که خود را فروختند پس از آزادی از عالم و آدمیان طلبکارند و کل بشریت را خائن می دانند و نمک به حرام. پس این پس آماده اند که دست به هر کاری بزنند که آنچرا که فروختند جبران کنند تا از قحطی نجات یابند. این یک نمونه مشهور است. 27. و یا کسی که پا بر عشق و احساس خود نهاده و به همسرش خیانت کرده است و یا کسی که شریک خود را فریب داده است، همه کسانی که ارزشی را در خود فروخته و نادیده گرفتند احساس ایثار دارند و این احساس زمینه تبهکاری های بزرگتر است و بلکه مفتخرانه تر و آشکارتر. و بدین گونه فرد در حالی که خودش را کور و دیوانه کرده و سرش را زیر برف نموده است دست به هر خیانتی میزند و رسواست و همه او را میبینند و فقط خود اوست که خود را نمیبیند. 28. کسی که در نهانخانه دلش به خودش خیانت کرده است بالاخره رسوا خواهد شد و همه شاهد بر خیانت او خواهند بود. 29. کسی که به دیگران بی‌وفایی و خیانت و مکر می‌کند قبل از آن به خودش خیانت و مکر و جفا کرده است. انسان اول خودش را زیر پا می‌گذارد تا هوسی حقیر را ارضا کرده باشد و سپس نوبت دیگران است. وقتی که خودش را به قیمتی بس حقیر می فروشد ایثارگر است و آنگاه که به دیگران خیانت می کند مشغول ستاندن حق خیش است. سی آدمی یک بار به خود خیانت می کند و ما بقی عمر به دیگران خیانت می کند تا آن خیانت به خودش را جبران کند. خیانت به دیگران جزای خیانت به خود است. کسی که به دیگران دروغ میگوید حاصل دروغی است که قبلا به خودش گفته است. در این دروغ به دیگران است که دروغش به خودش لو میرود. 31 پس احساس ایثار اساس و علت العلل همه خیانت ها و گناهان بشر در رابطه با دیگران است. در زندان های جنایی همه عاشق و ایثارگرند. 32 آری، کسی که حقی را از انسانیت خود ضایع کرده است، به راستی از خود و انسانیت و روح و وجدان خود ایثار کرده است، ولی به چه کسی؟ به ابلیس. 33 چون این کسی در عین حال رسالت ابلیس می‌یابد که دیگران را هم به این فلسفه و ایدولوژی ابلیسی برساند و دیگران را هم به خود فروشی و زیر پا نهادن ارزش‌های ذاتی و فطری ترغیب کند تحت عنوان ایثارگری. ایثار فلسفه و عرفان ابلیس است. فقط انبیا و اولیای الهی هستند که احساس ایثار ندارند، یعنی کسانی که کل زندگی خود را برای سعادت مردم گذاشتند. 34 و جالب این که این خودفروختگان ایثارگر عاقبت رسوا که شدند، به جای اینکه اعتراف کنند که خودشان هرگز ایثار نکردند، آنگاه شاعر می شوند و می گویند که عشق دروغ است. نمی گوید که من عاشق نبودم، بلکه عشق را انکار می کنند و همه عاشقان و ایثارگران حقیقی را انکار می کنند تا بدین گونه باز هم خودشان را فریب دهند و در فریب خود بمانند. 35 مثل فرهنگ عصر مدرنیزم که همه دم از عشق و عاشقی می زدند و اینک پس از رسوایی عشقهای دروغین خود به انکار و تمسخر عشق پرداختند و می گویند که عشق از اولش هم دروغ بوده است و دروغی بزرگتر از عشق نیست. اینک ما در چنین عصری زندگی می کنیم. 36 یا مثل منافقانی که در لباس دین و ایمان چه تجارت‌های رذیلانه‌ای کردند و چون رسوا شدند کل دین و ایمان را انکار کردند و نیهیلیست گشتند و پیرو به مکتب اصالت پوچی و الحاد. این هم رسوایی آخر آنهاست که تمامیت حیات و هستی انسانی و روح انسانیت را در خود انکار و نابود می کنند. 37 انسان که همه ارزش‌های فطری انسانی خود را اندک اندک فروخت و خرد و تمام کرد، آنگاه مدعی می‌شود که اصلاً هرگز ارزش و معنا و انسانیتی نبوده است. چون نابود شد، آنگاه هستی را انکار می‌کند که گویی از ازل نبوده است. یعنی در مقابل خدا همه چیز را انکار می کند تا متعهد به چیزی نباشد و این انکار آن امانت است.